بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد و آله اجمعین. و اذا ورد علی ما کان من قبیل ثانی، سطر 6، 1، 2، 3، 4، 5، بله چشم، لکن ظاهر و مورد بعض الاخبار المتقدمه من قبیل الاول که ترک تزوج و ترک تسری، فانهما مباحان من حیث انفسهما فلا ينافی ذلک لزومهما بواسطه العنوانات الخارجه کالحلف و شرط و امر السید و الوالد، وحین ازن فیجب اما جعل الخبر کاشفن ان کون ترک الفعلین فی نظر الشارع من الجایز الذی لا یقبل اللزوم بالشرط و ان کان فی انظارنا نظیر ترک اکل اللحم و تمر و غیره ما من المباحات القابله لتروو عنوان تحریم، لکن یبعده استشهاد الامام علیه السلام لبطلان تلک الشروط به اباحت ذالک فی القرآن و هو فی معنا اعطاء الضابطه لبطلان الشروط و اما الحمل على ان هذه الافعال مما لا يجوز اجازه من چاره ای نیست، بالاخره مثل که پیری خلاصه میگه اومدیم، شما دیگه خیلی خودتا جمعون حساب نکن، چاره نیست دیگه. مما لا یجوز تعلق و وقوع طلاق علیها و انها لا توجب طلاق کما فعله الشارط فالمخالف للکتاب هو ترتب طلاق المرأه اذ الکتاب دال على اباحتها و انها مما لا یترتب علیه حرج ولو من حیث خروج المرأه بها عن زوجیت الرجل. بحث در این بود که شرطی را که در ضمن عقد شرط می کنن و گفتیم گاهی شرط مخالف کتاب هست و گاهی شرط مخالف کتاب نیست، نحوه تعلق حکم به این شرایط دو قسمه. گاهی موضوعی را که ما فعلش را یا ترکش را شرط می کنیم، موضوع به نحوی است که حکم شرع روی این موضوع من حیث و هو و به ذاته متعلق پیدا کرده است، از کل عوارض خارجیه ما این موضوع را منسلخش کردیم و منهای عوارض و لواحق خارجیه ذات موضوع را به ماهیه دیدیم و حکم را روی او بار کردیم، مثل مباحات، مثل مستحبات، مثل مکروهات. ولی گاهی موضوع از موضوعاتی است که حکمی که روی این موضوع جعل شده است تمام حالات موضوع دیده شده و این حکم علل اطلاق روی این موضوع جعل شده، چه در این حالت، چه در اون حالت، چه با این خصوصیت، چه با اون خصوصیت، مثل واجبات و مثل محرمات که واجبات و محرمات تعلق الحکم بالموضوع علل اطلاق لا علل اهمال، یعنی موضوع با همه عوارض و لواحقش دیده شده است و در همه لواحق و عوارض موضوع را دیدیم و حکم را روی او بار کردیم. اگر شرط از قبیل اول بود، اینجا اگر من ملتزم شدم ترک این شرط را یا ملتزم شدم فعل این شرط را، این شرط خلاف حکم خدا نیست. برای این که فلان چیز برای من مباح است تا فلان چیز باشه با قطع نظر از عوارض خارجیه، اما اگر من خودم را ملتزم کردم به انجام دادنش یا شرع مقدس مرا ملزم کرده است، چون شارع به من گفته است باید به امر پدر شما ترتیب اثر بدی یا وقتی نذر کردی باید به نذرت وفا بکنی، وقتی شارع مقدس من را ملزم کرد یا خودم را ملتزم کردم، اگر گفتم این ترک برای من واجبه، وجوب این ترک با اون حکم اباحه‌ای که روی این موضوع آمده بود منافاتی نداره. اما اگر از قبیل دوم بود، یعنی تعلق الحکم بالموضوع با همه لواحق و با همه خصوصیات بود، قهرن اگر من ملتزم شدم برخلاف اون حکم خدا کاری را انجام بدهم، اگر فعل خدا وجوب بود من ملتزم شدم ترک او را، و اگر فعل خدا حرام بود من ملتزم شدم فعل او را، قهرن این التزام به فعل یا التزام به ترک از چیزهایی است که خالف حکم الله و خالف کتاب الله. پس میزانی که می شود با این میزان مخالف کتاب از غیر مخالف کتاب را شناخت با این بیانی است که عرض کردیم. منتها شیخ می فرمایند یک حرف پیش میاد، ما به شما گفتیم همه مباحات و همه مستحبات و همه مکروهات از اون چیزهایی است که تعلق گرفته است روی موضوع به ما هوه، با قطع نظر از عوارض خارجیه، و لازمه اش این است که اگر ما ملتزم به ترک شدیم التزام به ترک خلاف حکم خدا نباشه، در حالی که به بعض از روایات باب که مراجعه می کنیم خلاف این را می بینیم. میبینیم طرف آمده است ترک مباحی را بر خودش شرط کرده، ترک مباحی را بر خودش لازم کرده است، میاد مسئلهشو از امام میپرسه و امام میفرماید این که شما خودت را ملتزم کردی به این ترک، این التزام به ترک خلاف حکم خداست و هازام ما خالف الکتاب، در حالی که نمی بایست مخالف کتاب باشه. اگر من خودم را ملتزم کردم بر ترک اکل لحم به نذر و العهد و الحلف، این التزام به ترک خلاف حکم خدا نیست، و در اینجا که من خودم را ملتزم کردم به ترک این امر مباح، نباید التزام به ترک مباح برخلاف حکم خدا باشه، در حالی که در روایات گفتن برخلاف حکم خداست، از جمله روایتی که در تفسیر عیاشی وارد شده که از امام علیه السلام سوال کرد که مردی زنی گرفته و در ضمن عقد شرط کرده است که من با شما تزویج می کنم به شرطی که تسری نکنم و به شرطی که تزویج جدید دیگری انجام ندهم، آیا این و اگر انجام دادم شما مطلقه باشید، آیا این اشتراط صحیح است یا نه؟ امام می فرماید این اشتراط مما خالف الکتاب، برای این که خدا در قرآن فرموده است تسری مباحه، خدا در قرآن فرموده است ازدواج جدید مباحه، چیزی را که خدا مباح کرده است وقتی شما خودتون را ملتزم کردید به ترکش، این مما خالف الکتاب. پس این برخلاف این حرفی است که شما زدید، ولذا ناچاریم توجیه کنیم، ناچاریم یه جوری بالاخره از کنارش بگذریم، یکی از دو حرف را بزنیم. یا بیاییم اینجور بگیم، بگیم تسری و تزوج جدید اگرچه به نظر ما از مباحاته و لازمه این که از مباحات بود این که به خودی خود مباح باشه و منافات نداشته باشد این مباح با قسم، با نذر، با شرط واجب بشه، اما فعلش و اما ترکش، گرچه ما اینجور خیال می کردیم، اما تسری و تزوج از این قماش نیست. تسری و تزوج از قماش واجب و حرامه، یعنی شارع مقدس اسلام این مباح را اختصاصا گفته است از مباحاتی است که هیچ وقت واجب نمیشه، هیچ وقت ترکش لازم نمیشه. پس بنابراین ولو ما تصور میکردیم، ما خیال میکردیم این هم از سایر مباحات هست، اما این روایت به ما فهمان نه، بین این مباح و سایر مباح ها فرق، سایر مباح هاست که اگر شما خودتون را ملزم کردید بر ترکش یا خودتون را ملزم کردید به فعلش، ترک یا فعلش واجب میشه و این وجوب هم منافی با حکم خدا نیست. اما چون تسری و تزوج از اون مباح‌هایی است که همیشه میبایست مباح باشد، بنابراین اگر شما شرط کردید و ملتزم شدید ترکش را، این شرط مما خالف الکتاب. عنایت فرمودید یا این جور جواب بدیم که این جواب رو شیخ میگن درست نیست، این جواب با استشهاد امام نمیسازه. امام که فرموده ان این کار درست نیست، نه به خاطر تزوج و نه به خاطر تسری، امام علت عدم جواز را گفته ان این که در قرآن مباحه، پس مباح بودن موجب شده است که آدم این خلاف را انجام داده باشه. ضابطه کلی، هر چرا که قرآن به عنوان مباح، هر چرا که قانون خدا به عنوان مباح اعلان کرد، از این روایت استفاده می شود. اگر شما ملتزم شدید بر فعلش یا ملتزم شدید بر ترکش، این التزام به فعل یا ترک، این مما خالف الکتاب. پس این توجیه، توجیه درستی عرض شود که نیست. توجیه دیگری ممکنه بکنیم و اون توجیه این باشه که امام که گفته ان این شرط خلاف کتاب است، مراد امام از این شرط التزام به ترک نیست، التزام به ترک لا یخالف الکتاب. حالا میخواد ترک تسری باشه، میخواد ترک تزوج باشه، میخواد ترک هر مباحی باشه، اما شرطی را که امام فرموده است مما خالف الکتاب، اون مشکلی است که بر خلاف ترک پیش میاد. این آقا ملتزم شد ترک تسری را و گفت اگر من تسری کردم، با تسری کردن من زن من چه بشه؟ مطلقه بشه. این خلاف شرع از باب مطلق شدن زنشه به عنوان شرط و نتیجه. نمی شود فعل مباح یکی از اسباب طلاق باشه. سبب طلاق فقط صیغه طلاقه، اونم در شرایط خاصی. پس این که الان ملتزم شد ترک این مباح را و گفت اگر من با ترک مخالفت کردم و این مباح را انجام دادم، شما مطلقه باشید، این مطلق شدن زن، این شرط، این شرط و نتیجه را امام فرموده است این خلاف کتاب خداست و خلاف حکم خداست، عنایت فرمودید. بنابراین این طور جواب میدیم. شاه البته این جمع جمع بعیدی است، این حمل حمل بعیدی است، اما در عین حال که حمل بعید است شاهد داریم. در روایت منصور ابن حازم از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه من یه همسایه ای داشتم، زنی را گرفت، این زن را طلاقش داد، دو مرتبه رفت سراغ این زن، زن را تزویج بکنه، زن امتناع ورزید، گفت من زن تو نمیشم، اصرار کرد، گفت من به شرطی زن تو میشوم که با من شرط کنی اگر تسری کردی و اگر تزویج جدیدی کردی دیگه من با تو همخوابگی نداشته باشم. عرض می شود که و من چی باشم؟ و من مطلقه باشم. اون وقت امام علیه السلام می فرماید که بد کاری کرده از این مرد، چون الان این زن را می خواد و حاضر است در مقابل این خواسته زیر بار هر تعهدی بره، از فردا چه خبر داره؟ ممکنه فردا نظرش برگرده، مهرش برگرده، میلش برگرده. کسی که از فردا خبر ندارد چگونه خودش را ملزم میکنه؟ حالا خودش را ملزم کرده است، خودش را که ملزم کرده است به این شرطش وفا بکند و واقعا دیگه عرض میشود که تسری نکند و تزویج نکند. همین که امام میفرماید به این شرطش عمل بکند و به این ترک وفا بکند، معلوم میشد ترک مباح خودش فعل حرام نیست، ترک مباح خودش مخالف کتاب نیست. بعد امام استشهاد فرموده است به نبوی معروف که پیغمبر فرموده است المؤمنون عند شروطهم. پس این شاهد می شود بر این که ترک و تسری به ما هو و ترک و تسری مما لم یخالف الکتاب. و اگر امام در اون روایت منقول در تفسیر عیاشی فرمود این شرط شرط خلاف کتاب است، شرط و نتیجه است که مطلق شدن زد با تسری و تزوج برای خودش این بابا لازم کرده است و واجب کرده است. شیخ میگن حالا که کار به اینجا رسید پس یک روایت دیگر را هم یه حملی بکنی. در روایت دیگر، روایت محمد ابن قیس، این همین مطلبه، میاد از امام سوال میکنه، به امام عرض میکنه که مردی زنی را طلاق داد و رفت سراغش تا آخر، بالاخره این زن شرط کرد با این مرد که تسری نکند و ازدواج جدیدی انجام ندهد و اگر تسری کرد یا ازدواج جدیدی کرد حق جماع نداشته باشه و این زن عرض شود که حق این که این زن را طلاقش بدهد نداشته باشه. و امام فرمود این شرط لازم الوفا نیست برای این که این شرط خلاف حکم خداست. خب اون روایت رو هم با مقداری سریشون بیایم حملش بکنیم، بگیم این که امام در روایت محمد ابن قیس گفته است این شرط خلاف کتابه، علتش اینه چیزی را که خدا برای این مرد قرار داده است این را خواسته است از خودش سلب کنه. چون ما در بحث احکام و حقوق خواندیم تو خیارات قبلا بحثش مفصل شده است که فرق بین حکم و حق اینه، حق قابل اسقاط است، حق قابل معاوضه است، بعض از حقوق هست قابل ارث، اما احکام از چیزهایی است که نه قابل اسقاط، نه قابل معاوضه هست، نه قابل ارث. و این حق الجماع این یکی از احکامه و این حق طلاق یکی از احکامه. چون این مرد این حقی را که حکم است از خودش سلب کرده است، سلب حکمی که خدا برای کسی انجام داده است این سلب خلاف شرعه، روایت رو هم اینجور جواب بدین. ایشون میگن فتعمل، که واقعا دیگه شما اول روایت منصور ابن حازم را درست بکنید تا بیایم به قرینه او این روایت رو هم اینجور حملش بکنیم. علا ای حالن ما مندیم و این حرفی که اول زدیم که اگر افعال مباهه عرض شود که التزام به ترکش یا التزام به فعلش برخلاف حکم خدا نیست، پس با این روایتی که در تفسیر عیاشی وارد شده است ما چه کنیم؟ این مسئله تمام. خب ما تا اینجا عرض کردیم، گفتیم تعلق الحکم بالموضوع چند وجه تصویر داره؟ گاهی به نحو اهمال، به نحو قضیه مهمله، گاهی به نحو اطلاق. این مطلب رو ما قبول داریم، حرفم حرف خوبی است، اما ما در فقه به یک مواردی برخورد میکنیم که نمیدانیم از قبیل قسم اول است تا اگر ما شرطی کردیم این شرط خلاف کتاب نباشد، یا از قبیل دوم است که اگر ما شرط کردیم بگیم این شرط بر خلاف کتاب خداست. از جمله اگر چنان که کسی به کنیز خودش یا به عبد خودش اجازه داد بره تزویج بکنه، به کنیزش اجازه داد با حری تزویج بکنه، پس یک طرف که زوج باشد حره و یک طرف که زوج باشد چیه؟ عمه هست. اما در ضمن اجازه تزویج یک شرط هم کرده است و اون شرط اینه اگر در این بین فرزندی حاصل شد این فرزند میبایست رق باشه و نباید تابع پدر باشه، باید تابع مادر باشه که کنیزه. حالا نمیدونیم آیا این شرط لازم الوفا هست یا نه، چون روایت داریم امام فرموده است الحر لا یملک، حر هیچ وقت مملوک نمیشه، ولولدو تابع لاشرف الابوین، اگر پدر مسلمان بود مادر کافر، پدر کافر بود مادر مسلمان، این پسر تابع کیه؟ تابع مسلمانه، تا قبل از بلوغ پاکه. حالا که به حد بلوغ رسید اگر اسلام اختیار کرد باز هم می شود چی؟ پاک. اگر راه ارتداد پیش گرفت می شود نجس. اما اگر پدر و مادر هر دو کافر باشند این بچه تابع اونهاست، همین طوری که پدر و مادر نجسه اینم چیه؟ نجسه. تا به حد بلوغ برسه، به حد بلوغ که رسید اسلام اختیار کرد پاک، راه کفر را در پیش گرفت نجس. و همچنین اگر پدر و مادر هر دو عبد باشند این فرزندم تابع اونهاست، اما اگر احد الابوین عبد باشند و دیگری حر باشه این فرزند تابع اشرف ابوینه، تابع اون حره. حالا حر میخواد پدر باشه میخواد مادر باشه، پس از اون طرف ما روایت داریم که الولدو یتبع اشرف الابوین، از اون پس این باید این بچه حر باشه. و از اون طرف هم گفتن الحر لا یملک. حالا اگر گفتیم الحر لا یملک این حکم اطلاقی است، یعنی در همه شرایط شما رقیت را در ضمن عقدی شرط بکنید شرط نکنید، کسی که حر بود دیگه رق نمیشه. اگر این جور بود پس اشتراط رقیت میشد شرط مخالف کتاب. اما اگر گفتیم نه، این که میگوید الحر لا یملک، حر وقتی خودش به نفسه باشه با قطع نظر از این که حریت یا رقیت در ضمن عقدی شرط بشه، اگر ما باشیم و این بنده، ما باشیم و این انسان، اگر این انسان تابع حر بود حر است و فی حد نفسه لا یملک، خب می شود کسی فی حد نفسه مملوک نباشه اما اگر در ضمن عقدی شرط کردن رقیت او را، این برگردد و چی بشه؟ رق بشه. چون نمیدانیم آیا از شق اول است یا از شق دوم، ولذا نمیدانیم این شرط برخلاف کتاب خداست یا بر طبق کتاب خدا. فرع دوم، بله، چرا؟ چه مخصصی گردن کلوفتر از این آیه شریفه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، باید به شرطاتون وفا بکنید دیگه. این آیه خیلی گردن کلوفته، وقتی گردن کلوفت بود باید بهش عمل بکنید. بله؟ بله؟ هم با دلیل بیارید. پس ما وقتی دلیل نداریم میگیم احتمالیست، ما که نگیم یک طرف، که میگیم محتمل است اون جور باشه، میگیم محتمل است این جور باشه. هر طرفی را خواستیم ترجیح بدیم یحتاج و بلد دلیل. اگر دلیل داشتیم که اشتراط جایز، اهلا و سهلا. اگر دلیل داشتیم که اشتراط حرام است، بازم اهلا و سهلا. میگیم نمیدانیم آیا این شرط به نه، یعنی این عدم رقیت علل اطلاق است یا این عدم رقیت به نحو قضیه مهمله. این یکی از موارد. مورد دوم، اگر کسی زنی گرفت به عقد انقطاعی، خب ما دو تا حکم داریم. یک حکم این که اجنبی میتوند وارث بشه یا نه، نمیتوند. قانون دیگر این که در غیر عقد نکاح اگر آدم شرط ارث کرد، این شرط جایز نیست. ولی از اون طرف دلیل داریم که اگر در ضمن عقد انقطاع شرط کردن این زن وارث باشد، این شرط چیه؟ جایز. دقت فرمودید؟ خب حالا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کردن جایز است و ارث میبرد، اگر این شرط ارث را در ضمن عقد دیگری کردن، خب ممکنه کسی بگه آقا مگر عقد قربان عقد میره؟ وقتی اشتراط الارث در عقد جایز بود، میخواد عقد عقد ازدواج باشه، میخواد عقد عقد غیر ازدواج باشه، فرقی نمی کنه. پس از این طرف این، از اون طرف داریم شرط ارث برای غیر وارث خلاف شرعه. پس ما در عقد دیگری اگر بخواهیم شرط ارث بکنیم، برای غیر وارث شرط کردیم دیگه. حالا کدوم یکی از این دو دلیل را مقدم بداریم؟ اگر در ضمن عقد دیگری شرط ارث کردن، این شرط ارث مما خالف الکتاب یا مما لم یخالف الکتاب؟ فقها توش موندن. حالا اگر شما راه حلی براش پیدا کردید به ما هم ارائه بدید، اهلا و سهلا. عنایت بفرمایید. لکن ما گفتیم که مباهات از قبیل اوله، ولکن ظاهر و مورد بعض الاخبار، ظاهر مورد بعض اخبار متقدمه که گفت شرط برخلاف کتاب خداست، از قبیل اوله، در حالی که اگر از قبیل اول بود شرط باید خلاف کتاب نباشد. ظاهر و مورد بعض الاخبار من قبیل الاول که ترک تزوج و ترک تسری، فانهما مباحان، همین طوری که تسری و تزوج مباح هستند، ترکشون هم مباح است، اما من حیث انفسهما فی حد نفسه مباح هستند. فلا ینافی ذلک، مباح بودن پیش خود منافاتی ندارد، لزومهما به واسطه الانوانات الخارجه، این که این مباح ترکش یا فعلش واجب بشود به واسطه عناوین خارج، مثل حلف و شرط و امر سید و امر والد. خب پس به حسب ظاهر این شرط نباید خلاف کتاب باشه. پس چرا امام فرموده از خلاف کتاب؟ توجیه میکنیم. فیجه، اما جعل و ذالک الخبر کاشفا، یا این که این روایت را کاشف قرار میدیم ان کون ترک الفعلین فی نظر الشارع، ترک فعلین از اون مباحهایی نیست که بشود آدم بر خودش واجب بکند. ترک تسری و ترک تزوج در نظر شارع از اون مباحها و از اون جایزهایی است که لا یقبل اللزوم، هیچ وقت لازم نمیشه، همیشه مباح است، حتی با شرط هم لازم نمیشود. و ان کان فی انظارنا نظیر ترک اکل لحم و تمر، اگرچه اینها در نظر بدوی ما مثل ترک اکل لحم است و مثل ترک اکل تمر است که اونها از مباحات که اگر آدم شرط کرد نخورد یا قسم خورد این ترک را رعایت کند، بگیم این وجوب ترک خلاف حکم خدا نیست. و غیر از این دوتا من المباحات القابله، از اون مباحهایی که قابلیت دارد لطرو عنوان تحریم، اما این جواب جواب درستی نیست. امام که فرموده است اینها خلاف شرطه، نه تسری و تزوج را، بلکه گفته است چون قرآن مباح کرده پس علت خلاف این است که مباح را آدم بر خودش ترکش را لازم کرده. وقتی مباح به ماه و مباحون شد همه مباحات را شامل میشه، نه این دو مورد خصوص به خصوص را. لکن یبعده، این احتمال را دور میکند استشهاد الامام، این که امام علیه السلام لبطلان ترک الشروط، برای بطلان این شروط استدلال فرمود و استشهاد فرمود به اباحت ذالک فی القرآن، گفته خدا در قرآن مباح کرده، پس مباح را نباید آدم ملتزم به ترکش بشود، نه این دوتا را. بنابراین هر مباحی باید اینجور باشد. و هو فی معنا اعطاء الضابطه، امام که انهو یک قاعده کلی به دست ما داده است، هر چیزی که مباح بودنش از طرف خدا قطعی شد نباید آدم ملتزم به ترکش بشه، اگر ملتزم به ترکش شد این خلاف حکم الله هست. بله؟ ترکش بشه، ایرادش همون حرف. ما دیروز اومدیم گفته بود که معذرت میخوام، دو ساعت اثبات کرد که فلان چیز انجام شده، بعد ما دیروز اثبات کردیم که مباحات، مستحبات، مکروهات از اون چیزهایی است که تعلقش به حکم به موضوع علی نحو القضیه المهمله هست و علی نحو الاقتضا هست. اگر کسی ملتزم به ترکش شد، التزام به ترکش خلاف حکم الله نیست، خلاف کتاب الله نیست. و این روایت میگه خلاف کتاب الله است، پس حرف دیروز باید ازش دست برداریم دیگه، دقت فرمودید. بنابراین و هو فی معنا الضابطه، خب داریم حل میکنیم دیگه، یک حلش اینه، حل دیگه هم داریم حالا دیگه. پس یک حل این که این طور جواب بدیم و هو فی معنا الضابطه لبطلان الشروط، و اما خیلی قصه نخوریم، و اما الحم، یا روایت را اینجور حمل کنیم، بگیم امام ترک اینها را خلاف شرع نمیدوند، بلکه نتیجه ای که بر اینها بار میشود اون را خلاف شرع میدوند، که اگر تسری کرد یا تزوج کرد این زن خود به خود چی باشه؟ مطلقه باشه، این خلاف شرع هست. و اما الحمل الا ان هذه الافعال، یا اینجور هم کنیم، بگیم این تسری و این تزوج که از افعال وجودیه هستن، مما لا یجوزو، از چیزهایی است که جایز نیست تعلق و وقوع طلاق علیها، طلاق بر اینها مترتب نمیشه و معلق نمیشه، طلاق بالاخره صیغه میخواد، شرایط داره. به صرف این که آدم کار مباحی را انجام داد، طلاق برش مرتب نمیشه. مرتب کردن طلاق بر همچه چیزهایی خلاف حکم الله هست. و انها لا توجب طلاق، تسری و تزوج موجب طلاق نیستن، کما فعله و شارد، کما این که این زن با این مرد همچه چیزی را شرط کرد. فل مخالف للکتاب، اونی که مخالف کتاب هست ترک تسری نیست. فل مخالف للکتاب هو ترتب و طلاق المرأة. طلاق مرأة را مرتب بکنیم بر تسری و تزوج. چرا؟ از الکتاب، چون قرآن شریف میگوید تسری و تزوج مباهه و فعل مباه نمیشود چیزی برش مرتب بشه که آدم را به حرج بیاندازه. دالون علا اباحتها و انها، و این که این افعالی که مباح است، مما لا یترتب علیه حرج، حرجی برش مرتب نمیشه. ولو حرج این باشه، چه حرجی از این بالاتر؟ ولو من حیث و خروج المرأة به واسطه این افعال از زوجیت رجل. این هم حمل چندم علمای اعلام، حمل دوم. این حملم شاهد داره. شاهد برای این حمل روایتی است که منصور ابن حازم گفت که خلاصه این حمل این شد: ترک و تسری خلاف الکتاب یا لیس به خلاف الکتاب؟ ترک و تسری لیس به خلاف الکتاب. بله بله، یعنی نه، شرط طلاق، طلاق خلاف کتابه. پس ترک و تسری خلاف کتاب نیست، ترک و تزوج خلاف کتاب نیست. خلاف کتاب لسه بگیم خود به خود طلاق بر تسری بار بشه و طلاق بر تزوج بار بشه، این خلاف شرط دیگه، خلاف شرع دیگه. بله بله، من شرط نتیجه. بله بله، نه من مطلقه باشم. اگر شرط فعلا باشه، اگر برگشتش به وکالت باشه، این رو وکیلش بکنه، بله. و الا نه. عرض می شود که و یشهد لهذا الحمل، شاهد این حمل، و این بعده، اگرچه این حمل حمل بعیدیست، خیلی حمل دور از ذهنه، اما شاهد این حمل بعض الاخبار ظاهره، بعض از اخباری است که ظهور دارد فی وجوب الوفا به مثل هذا الالتزام. اگر کسی ملتزم به ترک مباح شد، باید به اون التزام وفا بکنه. پس ترک الالتزام خلاف کتاب نیست. امام میگه لازم است بهش وفا بکنید. مثل روایت منصور ابن یونس قال قلت لعب الحسن، به وجود مقدس موسی بن جعفر عرض کردم ان شریکن لی، من یه شریک دارم که کان تحته امرأه فطلقها، اون زن را طلاقش داد، عده هم منقضی شد، فبانت منه، دیگه این زن از این مرد جدا شد، فاراد مراجعتها، یا نه هنوز عده باقی بود، خاص رجوع بکنه یا مراجعه بکنه، عقد جدیدی انجام بدهد، فقال له المرأه، گفت دیگه من گول تو را نمیخورم، لا والله لا اتزوجو که ابدا، من برای تو هیچ عشبت که زیر بار ازدواج نمیروم، حتی یجعل الله لی علیک، تا خدا حقی را برای من بر علیه تو اثبات کنه، که اون حق چی باشه؟ ان لا تطلقنی، تو حق طلاق من را نداشته باشی، ولا تتزوج علیه، و روی من دیگه ازدواجی انجام ندی. قال، امام به این آقای منصور ابن یونس فرمودن و قد فعل، مردم همه این حرفا را پذیرا گفت، بله آقا دیگه، قلت نعم جعلنی الله فداک. قال علیه السلام بئس ما صنع، بد کاری انجام داده است، ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، چه میداند فردا بر سرش چه میاد، یا شب بر سرش چه میاد، ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینقدر بوده ان که از نظر محبت گاهی واقعا محبوب ترین انسان ها مقابلش این انسان بوده، اما یک مرتبه این محبت و دوستی تبدیل به چی شده؟ به دشمنی شده. الاخلا یومئذن بعضهم لبعضن عدو، البته مگر دوستی که بر پایه تقوا باشد. الا المتقی ما کان یدری، این چه میداند که شب بر سرش چه میاد و روز بر سرش چه میاد و فردا چه وضعی براش پیش میاد؟ چرا کار خودش را تنگ کرد و کار خودش را سخت کرد؟ حالا که این کار را انجام داده است بسوزد و عرصود که بسازد. ثم قال اما الان، الان فقل له، به این آقا بگو فلیتمل المرأت شرطها، شرط این زن را برای این زن اتمام کنه، یعنی باید این حق را به این زن بدهد. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله، این حق را به این زن بدهد یعنی نباید تزویج بکنه دیگه، فإن رسول الله، و نباید طلاق بدهد. قال المسلمون عند شروطه، خب پس به واسطه ی همین حمل این شاهد شد که ما روایت عیاشی را اینجور حمل کنیم. حالا با روایت محمد ابن قیس چه کنیم؟ که در روایت محمد ابن قیس که ششمین روایتی بود که پریروز خوندیم، و فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر فی من تزوج امرأتن و اصدقها و اشترطت علیه، زن با این مرد شرط کرد ان بید هل جماع و طلاق، قال خالفت السنه، امام فرمود تو با سنت مخالفت کردی، و ولیت حقا، حقی را به زن دادی که لیست اهلا له، این زن شایسته این حق نیست. فقضا، امام فرمود مهر بر تو لازم است و جماع و طلاق هم به دست توست. خب در این روایت امام فرموده است این شرط خلاف حکم الله است. خب این روایت محمد ابن قیس با اون روایت منصور ابن حازم به حسب ظاهر با هم تعارض دارن و تنافی دارن. خب این روایت را هم حملش میکنیم، و حملش به این وجه، میگیم این مرد اون حقی را که حکم خدا بوده است از خودش برداشته، اما در روایت منصور ابن حازم هنوز مرد حق داشت، ولو امام گفتن به شرطش وفا بکنن، اما این وجوب وفا به شرط یک حکم تکلیفی است، منافات ندارد که بر آدم تکلیفاً وفای به شرط لازم باشه، اما اگر عشقش کشید و طلاق داد، طلاق دادنش هم چی باشه؟ صحیح باشه، چون امر طلاق در دست خودشه. به این جهت امام نگفته ان مخالف، اما اینجا چون سببیت و طلاق را به زن داده است و این حق را از خودش سلب کرده است، به این جهت امام فرموده ان این خلاف حکم خداست، که فرق این دوتا روشن شد دیگه. پس می توانیم هم کنیم روایت محمد ابن قیس را هم علا ارادت عدم سببیت حیل طلاق، به این که این مرد دیگه سبب طلاق نباشد به حکم شرط. فتعمل که اولا حمل روایت منصور به اون معنا بعید بود، تا چه رسد این روایت که هر دوش هم مثل همه، یکی یا اینجور هم کنیم یکی یا اونجور هم کنیم، در حالی که هر دو روایت از نظر ظاهر و سیاق مانند هم هستن. فتعمل ثم انه لا اشکال فی ما ذکرنا، پس ما گفتیم حکمی که متعلق به موضوع است چند قسمه؟ دو قسم، گاهی علا نحو الاهمال است و گاهی علا نحو اطلاق است. در این شبهه‌ای نیست، لا اشکال فی ما ذکرنا من انقسام الحکم الشرعی الى القسمین المذکورین، و ان المخالف للکتاب، شرط مخالف کتاب هو شرط الوارد على القسم الثانی، قسم ثانی است که حکم على الاطلاق روی موضوع رفته باشد لل اول، این جای اشکال نیست. اما بعض از مصادیق است نمیدانیم مصداق اول است یا مصداق دوم، و انما الاشکال فی تمیز مصداق احدهما عن الاخر فی کثیر من المقامات. خیلی از جاهاست نمیدونیم به نحو مهمله حکم رفته یا علل اطلاق رفته. منها یکی از اون موارد کون و من احد و ابویه حرون رقا. این کون را به معنای سیرورت معنا کنید و شرط کردن، این که شرط کند من احد و ابویه حرون، کسی که پدر یا مادرش حر است، شارط شرط کند که این آدم چه بشه؟ رق باشه. یعنی کنیزی داره، کنیزش میخواد با حری تزویج بکنه، میگه حرفی نیست، اما شرطش این است که اگر ولدی در بین پیدا شد که این ولد حر است، این ولد حر نباشه و چی باشه؟ رق باشه. آیا این از قبیل دوم است که خلاف حکم خدا باشد، یا از قبیل اول است که خلاف حکم خدا نباشد؟ فانما دل روایاتی که دلالت دارد علا انه لا یملک ولد حر، ولد حر هیچ وقت مملوک نمیشه. خب عرض شود که قابلون، این که میگه لا یملک ولد حر، میتونیم این جور معنا قابلون لأن یراد بهی رقیت و ولد الحر به نفسه، ولد چی؟ عدم و رقیت ولد الحر به نفسه، اصل که ولد حر به خودی خود رق نمیشه، ولد حر به خودی خود حره، اما اگر در ضمن عقدی شرط کردیم رقیت را میشود چی؟ رق. این یک احتمال دیگه، قابل لأن یراد به عدم و رقیت ولد الحر به نفسه، ولد حر به نفسه رق نمیشه، به معنا ان الولد ینعقد لو خلیه و طبعه، نطفه اش منعقد میشد اگر ما باشیم و ولد، تابعا لاشرف الابوین، تابع حره، پس اونم حره. فلا ینافی، در این حال که لو خلیه و طبعه این تابع اشرف ابوین است، منافات ندارد که نطفهش رقا منعقد بشه. چرا؟ چون در ضمن عقد ما شرط کردیم چی را؟ رقیت را. فلا ینافی جعله رقا، منافات ندارد او رق بشود به شرط. دقت فرمودید، شرطی که در ضمن عقدی باشه. این یک معنا. یک احتمال هم این که نه، بگیم ولده لا یملک مطلقا، چه فی حد نفسه، چه شرط بشود چه شرط نشود. خب اگر مطلق بود اون وقت این شرط میشود خلاف حکم الله، اگر فی حد نفسه بود این شرط میشود غیر مخالف کتاب الله. و ان یراده، احتمال دوم این که بگیم از این جمله مراد اینه ان ولد الحر لا یمکن ان یسیر فی شریعت رقا، ولد حر در شرع مقدس رق نمیشه. فاشتراته، اگر شرط کردیم رق بودن او را، این اشتراطون لما هو مخالفون للکتاب و سنه، این شرط خلاف کتاب و خلاف سنته که ادا لین علا هاذ الحکم، اگر خسته شدید بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.